خب محور بحث این شد که استغفار یه مقام است و لازمه که انسان وقت صرف کند به این مقام برسد و گفتیم که مزه بیگناهی چیزی نیست که آدم بخواد ازش منصرف بشه. بعد یه اشکالی اون کس بذاره ذهن رو نگذره ذهن تکون بخوره، یعنی برش فشار بیاد، اون که خب حالا ما که به خودمون نگاه میکنیم خب نمیتونیم به راحتی حالا تصمیم بگیریم مثلا استغفار کنیم، یا استغفار که میخوایم بکنیم اون نفوذ رو تو قلبمون نداره. اینجاست که خود شرک ما نمیذاره استغفار کنیم. اگه دقت کنیم یعنی میخوایم به خودمون نظر کنیم که خب ما که نمیتونیم، مگه به نابود ما بتونیم؟ این یعنی همین نمیذاره دقت کنیم. یه شرکی اومد اسمش گذاشت توجیه، یه خودمون نظر میکنیم و قوای خودمون نمیتونیم، خب اون شرکه. بنابراین نیست که استغفار با شرک آدم انجام بده، بنابراین با توحید انجام بده. توحیدی یعنی فقط خداست همه کاره. به اندازه ای که ما شرک نداشته باشیم خدا نافذ است. پس همین که به خودمون نظر میکنیم و میگم چطوری، یعنی نظر به قوای خودمون میکنیم و میفهمم که هیچ خبری نیست، بعد نتیجه میگیریم که پس نمیشه. نمیام نتیجه بگیریم که خدا با لطف خودش این کارو میکنه، ما باید خودمون رو در معرض اراده حق قرار بدیم. اینه که این جمله خوب جمله است، او همه خیر است و همه خیر از اوست. تو اصلا چرا اینجوری با خودت معامله میکنی؟ اون استغفار یه نوع خیر بزرگ است، یه نوع رحمت است. عنوان بحثمون این بود که رحمت خداست، خب همه رحمت هم از اونه. اینه که نمیذاره ما مایوس بشیم، یعنی چون این خطر هست که ما استغفار را بخوایم خودمون انجام بدیم، حتما یه نوع توفیقه، حتما یه نوع رحمته، حتما رحمت مال حق است. آنی که میخواید خودتون انجام بدید نمیشه. خیلی بحث ظریفی هم هست. عموما وقتی که دقت میکنید پادون سسته در عمل، مانه که به قوای خودتون نگاه میکنید. وقت همین شرکه، وقت هیچ وقت نمیشه راهی توحید بده با شرک، راهی توحیده که نمیشه با شرک رفت، راهی توحیده میشه با توحید رفت. خب توحید نیست که یک تاست، فقط او در صحنه است. خب پس به خودتون نگاه کنی، بخواید خودتون انجام بدید، قبل از اینکه نظر بدید که نمیتونید مشرکی، همین که مشرکی خب نمیتونید انجام بدید، مشرک که نمیتونه راهی توحید بره. خیلی دقت کنید که اون وقتی که نظر به قوای خودتون میکنید حتما دیگه نمیتونید راه را برید، بعد نتیجه میگین که نمیشه، حتما هم نمیشه. این که آره چرا نمیشه؟ چون نظر به قوای خودتون کردیم، چون میخوام قوای خودی نمونده است. پس راه چی رحمت هست، خودش میگه ما باید منتظر باشیم، ما فقط خودمون رو در معرض رحمت حق قرار بدیم. هر چه بیشتر خودمون رو در معرض رحمت حق قرار بدیم کار تمام است. همین به خودتون نگاه کن که من میخوام از این رو تصمیم بگیرم، اینا همه شرک میاره. الا اینکه یه تصمیم میتونید فقط بگیرید، همون که خدا به عهده نگوشست که بنده باشی، هر تصمیم غیری بگیری خدایید. یعنی بنده یعنی در معرض حق قرار گرفتن. آیا که تصمیم بگیرید که من میخوام عالم بشم، من آنی نیم، حتما نمیشه، یعنی همه آنا، یعنی حتما همه آمرمش میشه، حق هم هست که اگه میگوید من حتما میخوام نورانی بشم، خب حتما نمیشی. چرا؟ چون من اومد تو کار، چون میخوام بشم، یعنی به این معنا که من میخوام تصمیم بگیرم، نه به اون معنا که خودم رو در معرض حق قرار میدم. شما فقط یه توان بدید داره که بنده باش. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فقط این کار. و اینم یعنی چی؟ یعنی من تصمیم بگیرم که منی نباشد بنده، فقط همین. حالا هر تصمیم دیگه که به خودتون مربوط بشه و خیلی درش باشه این شرک هست، یعنی خیر باشه، استغفار، توحید، علم، عیسی، اینا خیره دیگه، اینا رحمت است، رحمت مال حق است. شما میخواید خودتون منشأ رحمت باشید، خوش شرکه. استغفار مال حق است، رحمت است، رحمت منشأ حق است. شما میخواید شما استغفار کنید، شما این هم مونده است، نمیشه. میبینیدم که نمیشه. آنگه بخواید اراده کنید نشد. پس راه چه؟ هیچی. در معرض حق قرار گرفته. یعنی همین که بنده اید که استغفار کنی، نه اینکه شما تصمیم دارید استغفار کنی. چطور شو؟ یه وقت بنده را گفتن استغفار، آدم میگه استغفر الله ربی رب، همچون گفتم. ولی یه وقت میگه من میخوام تصمیم گیرم قلبم رو عوض کنم با استغفار. من اومد تو کار، میبینید نمیشه. به حالت خودتون رجوع کنی، میبینید نمیشه. چرا؟ راه توحید یعنی خودتون توحیده که یادتون نرفته. توحید یعنی هیچی جز حق در صحنه نیست. یه مثال زدم، روی مثالم دارم بخواد شما تأکید کنید. ببینید نور توحید به قلبتون بخوره، پول را دیگه پول نمید. هر چیزی که توحید، از هر زاویه‌ای که خداوند توحید چشم شما را باز کند، از اون زاویه اون چیز دیگه نمیبینید، ارج و قربی براش قائل نیست. مثال زدم خداوند یعنی توحید، توحید در چشم شما بیفته برای مدرک، یه مدرک ها چیزی نمید. توحید در چشم شما بیفته برای دنیا، دیگه دنیا را چیزی نمید. خب پس توحید یعنی چیزی جز خدا نیست، معنی دوکار نیست، معنی که منشأ رحمت باشد نیست. شما میخواید شما منشأ رحمت باشید، خب همین بعد است، چون شرک است. شما بخواید که بنده باشی تا خدا منشأ رحمت باشه، این توحید است. از لازمش اینه که توحید در شما جلب کنه، خودت نبینی، هیچی نبینی، خدا رو ببینی. هر چقدر که خیر را به خودتون نسبت بدید شیطانی است. گفت انا خیر من، اینا باید یاد باشه. این یأسا به جهت روح شیطانی ماست. هر جا ما مایوس شدیم میگم امشب نمیتونی بلنش، این روح شیطانی است، چون امیدمون به حق نیست. شما روش فکر کنید، واقعا هم نمیتونید دیگه بلنش، این چون مشرک نمیتونه بلنشه. بعدا تصدیق شرکتون شد، نه تصدیق تو. نمیخوام بگم ما آلوده به شرک نیستیم، میخوام بگم بدانیم که این چوبه از شرک میخوریم، این چوبه از شرک میخوریم. ما امشب میخواییم بلنشیم. و تو چی؟ یعنی سحرخیزی را به خود نسبت دادی. خب واقعا تو کی؟ سحرخیزی خیر است، منشأش حق است، حتما بلند نمیشی. بعد میگم من گفتم که بلند نمیشم. نه، شرک بلندت نکرد، شرکت زمینه زد. تو منشأش به خدا نسبت بده هر چه شد. خیلی خوب است این دید. حالا نمونش همین نمیگه، ما حالا نمیخواد رو اینا وقت بگذاریم، ولی اینا خوبه که روش کار کنیم. که میگن تمام دقایق از چشم توحید درست پیداست، بعد چشم غیر توحیدی حتما غلط است. شما اینا رو میبینید دیگه. این روایت بسیار خوب صفحه 369 خب امام صادق صلوات الله علیه میفرماند که ان المؤمن لا یذکره الله الذنب بعد بزعت و 20 سنه حتی یستغفر الله منه و یغفر له. یه خداوند گاهی وقتا بیدار میکنه مؤمن را نسبت به ذنبی بعد بزعت و 20 سنه، بعد 20 تا چند سال، یعنی 20 و اندی سال آدم یه گناه کرده قبلا، حالا یهو میبینه. خب چرا خدا بهش نشون میده؟ حتی یستغفر الله منه، تا که استغفار کنه. ببینیم میخوام از نتیجه بگیریم. اولا که پس یه توفیق الهی است که استغفار کنیم. خدا اینا بهش میده این شعور را، لیذکره الله، خدا بیدارش کرد به ذنبی گناهی تا توبه کنه. فیغفر له، خدا هم توبه شه قبول میده. یعنی خدا خود میخوام نتیجه بگیریم که او همه خیر است و همه خیر از او، هر چه رحمت است از خداست و به خدا بنده. استغفارم رحمت هست، پس به خدا رو. پس با شرک نمیشه استغفار کرد، پس با راه شرک نمیشه استغفار کرد. خب وقتی این روایت امام برای ما میفرماد، ما فقط خودمون رو در معرض حق قرار میدیم که تا توفیق استغفار بهمون بده، نه اینکه تصمیم بگیریم استغفار کنیم. چی تصمیم بگیریم؟ تصمیم بگی بنده شد، یعنی در معرض حق قرار میدیم. چند گویی که بندگی چه بود؟ بندگی جز فکندگی چه بود؟ دیگه از این بهتر حرف نمیشه زد. بنده را اختیار کی باشد؟ بنده جز سایه‌وار کی باشد؟ در مقابل حق دارد میگه دا، نه در مقابل خدا. این هیچ وقت از این نمیده باید از این فرمایش این تصمیم گرفت که دیگه من نمیرم غذا بخورم چون خدا بدونید احمقانه ترین برخورد است با این فرمایش ها. یعنی چقدر گفتم در معرض حق باش، در معرض حق بنده باش، مشرک نباش، اختیار در مقابل حق نداری، یعنی اختیار در مقابل غذا خوردن هم نداری، یعنی خود خدایی توانه به تو نداد که غذا رو انتخاب کنی. اینا دیگه نهایت نفهمیدن است که آدم از این جمله ها جب بگیره. کجا؟ میگه که در مقابل حق مشرک نباش، خودی نداری در مقابل حق، نه در مقابل خودت زندگی مختار نباش. نمیشه ازش این در روایت بسیار خوب. باز اگه دقت کردیم فرمود که استغفار چند تا خصوصیت داره. یکی گفت الف رحمت است. حالا میگه ب عامل استغفار ریزش گناهان است. یعنی خب میدونید که در اثر گناه یه سری تبعات سوی پیش میاد، یک کدورت ها، یک تاریکی ها پیش میاد. میگه این استغفار باید شد این تاریکی از بین بره تا آدم خدا رو درست ببینه. این آیه را چند سومین بار ما میخونیم ها، یجد الله غفور رحیم، آخر آیه را ببینیم. یعنی بحث دیدن خداست. میگه خدا را میبینه، با چه رویتی میبینه؟ غفور و رحیم میبینه، هم میبینه هم قهار نمیبینه. از اول آیه میخونیم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. کسی که کار زشتی انجام بده، یا نه به خودش ظلم کنه، این هم حرفیه، به خودش ظلم کنه، نسبت به خودش لاابالی بشه، یا نه نسبت به اجتماعش بدی کنه، بعد استغفار کنه. حالا چی؟ اول چشم دلش باز میشه، یجد الله، میبینه خدا، چشم دلش باشه خدا رو میبینه. و خدا رو هم حالا با چه اسمی میبینه؟ با اسمی که معیوس میشه که چه گناهی کرده است، حالا چه کار کنه. خب حالا شما رو ببینید، خدا شما رو ببینید، شما خدا رو ببینید. خب حالا خدا رو ببینی، آب گناهکارم باشید چی میشه؟ معیوس میشید دیگه. میگه نه، هم خدا رو میبینه هم با اسم غفور میبینه، چون استغفار کرده است، نه با اسم غفار، با اسم رحیم میبینه، نه با اسم منتقم. خب پس در واقع با یعنی تو استغفار گناهان را میریزه و باعث میشه که آدم یه رؤیت ملکوتی پیدا کنه و باعث میشه که خدا برای مستغفر به اسم قهار نیاد. چون شما این همیشه اینا تو ذهنتون هست گاهی وقتا، این که آدم گاهی وقتا جدی نیست تو استغفار، در ضمیر ناخودآگاه یه تحلیل غلط داره، میگه خیلی گناه رو چه کارش کنه. یعنی میبینه این قفلت و نسیان، و حتی اقلی نسیان رو میبینه، میبینه که از مثلا انه که رفت در دکون نونبایی، حرص به این که نون زود گیرش بیاد، ادب عبودیتش ازش گرفت. خب اینه که میتونه ببینه، حالا میاد مایوس شه، وقت مایوس که میشه دیگه همت استغفار نداره، میگه که نه تو گناه ده ببین باری کلا، استغفارم بکن و نترس، یجد الله غفورم رحیما، خدا را با غفور و رحیمیش میبینی. یعنی دعوت نمیکنه که چرا این حرصا داشتی، توجه بهت میکنه که این حرصت ویرانت نکنه. شما خدا را ناظر ببینید کافی نیست، خدا ناظر هم هست، اما با چه اسمی ناظر هست؟ برای مستغفر با اسم غفور و رحیم نازل. اینا رو هی تو قلبتون جا بندازین، ان شاء الله همه مون کمک خدا بهمون بکنه، راحت استغفار میکنه. آخه استغفار هم از سر بندگی. میفرمام که دیگه از آداب استغفار چیه؟ خب سوز دل و گریه. حالا اینجا هم باز دوباره همون میشه. حالا اگه شما بگید خب من سوری گریه کنم، به نام تو گریه کنی، به نام خدا گریه بندازه، همین آن آدم به خودش رجوع میکنه که خب من نمیتونم گریه کنم، هر وقت خواستم گریه کنم نمیشه. اصلا این حرفا نیست. مشرکانه نباید قضیه رو نگاه کرد، در این که ما باید طالب گریه و سوز دل باشیم در استغفار، این بندگیه. اینکه ما بخوام تصمیم بگیریم سوز دل داشته باشیم و گریه، این مشرکی، این شرک است. حالا نگاه کنین آیه را، خدا آیه خدا کمک ما کرده است. قل آمنو بهی آلا تومنو، بگو پیغمبر میخواید ایمان بیارید، میخواید نیارید، خود نمحروم کردین. چرا؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلهی اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا. اونایی که بهشون علم داده، شعور داده، سواد نگفته. من پیروزا فکر کردم چه قشنگ قدیمی ها اسم گذاری کردم. به این درس ها که ما میخونیم میگن سواد، یعنی سیاه کردن. ببینیم چون فرهنگ قرآنی داشتن، به اینا میگن سواد. قرآن هم همینطوره، به این درس و بحث و نوشته اینا میگن سواد. نه، به علم یعنی بصیرت. اسمش چیه؟ روشنایی بر یه سری حقایق. میگه ان الذین اوتوا العلم من قبله، میگه که به اونایی که علم دادیم قبل از، حالا مثلا این افراد یا هر کی، اینا وقتی این شعور رو پیدا کردن، به اونایی که شعور و بصیرت دادیم، اذا یتلا علیهم، وقتی که این آیات رو میخونیم، چون قبلش میگه میخواید ایمان بیارید به این آیات، میخواید نیارید، ما به اونایی که این شعور رو ما دادیم، او تو داده شده از اون شعور، وقتی این آیات رو میخونیم چی؟ یخرون علل اسقان سجدا، با چانه هاشون میفتن زمین، میخواد بگه سجده میکنن، تواضع میکنن، و یقولون رب سبحان ربنا. یعنی منطقشون چه میگه؟ یقولون یعنی استمرار توشه. منطقشون نمیشه که چه خوب خداییست، اصلا گله در حیات براشون دیگه پیش نمیاد. این کان وعد ربنا لمفعولا، میگن چی؟ که وعده پروردگار ما همانا حتما شدنیست. یعنی شعور به قیامت پیدا میکنن، نه همطور بدونن قیامت هست. بعد و یخرون للحسقا یبکون و یزیدهم خشوعا، و سجده میکنن، یخرون للاذقان، با چانه هاست جد 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 چی میگن؟ پای میان و گریه میکنن، گریه میکنن. یعنی یه همچی مقام پیدا میکنن. میخوام عرض کنم که یه مقام هست، ما فقط باید آماده باشیم وقتی اومد بدون مال خداست. اگه ما بدانیم مال خداست، همه چی درست میشه. بحث گریه و سجده و تواضع یه نور الهیست که به قلب آدم میخوره، ولی کسی که بخواد خودش انجام بده، دی مشرک هست، وقت بشین نور نمیخوره. وقتی که بدونید خدا میده، وقت اومد استقبال میکنه، تازه بندگی زیاد میشه. حالا یه چیز خوبی دیدم، اگر رسیدیم یه شعر رو ظاهرم، اما به هر صورت این تأکید رو اوتول علم است که اونایی که یه شعور دارن اهل سجده و گریه و سوزن. بله، حالا این روایت هم نگاه، این آیه است دوباره، صفحه 374، تأکید خوبیه. اولئک الذین انعم الله علیهم، دو تا نکته روش هم. اولا اونایی که خدا نعمتشون میده، نه همه، نه همه، نه اینکه خودشون بتونن کاری برای خودشون بکنن، نه، اینا فقط باید بنده باشه. اولئک الذین انعم الله علیهم، حالا کیان اینا؟ من النبیین، من ذریه آدم، یکی پیغمبره که فرزندان آدم هم. و ممن حملنا معنو، اونا که با حضرت نوح حملشون کردیم، و من ذریه ابراهیم، و اسرائیل یعنی ذریت حضرت یعقوب و ممن هدینا و اجتبینا، اونایی که ما هدایت کردیم و گزیدیم. پس یعنی خدا گزید و هدایت کرد اینا چیان؟ اولای که اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، وقتی آیات خداوند که نمونه از نعمت الهی است برای اینا خونده میشه، خر و سجدن و بکیا، اینا سجده میکنند و میفتن به سجده و عشق میگذن. یه مقام است. خدا میگه، میگه اولای که الذین انعم الله علیهم، اونایی که خدا نعمت میده خصوصیتشون اینه. اولا همه نه، لازم خود آدم هیچ کار است، ولی آدم یک کار بیشتر به عهده مون ازش داره. فقط بند رو این تاکید میکنم که این آفت بدی است که آدم بخواد تصمیم بگیره که خدای من میخوام گریه کنم. همین هاست که باعث شد گریه دروغی بکنه. گریه یه وصل نمی کنن، گریه یه قطع می کنن بعضی ها. یعنی میان از خدا غافل میشن، به مسائل دنیا نظر می کنن، گریه می کنن. این گریه یه قطع است از خدا، این گریه یه انقطاع از ما سوا نیست، گریه یه انقطاع از خدا است. تو این روزان گاهی وقت ما را اینطوری گریه می دازن دیگه. گریه یه انقطاع، گریه یه اتصال، یعنی نظر و عشق، نظر و سجده، همین نظر به حق و سجده. یعنی انشاءالله شما در این فرصت خدا کمک کردون کرده که توان نظر داشته باشه. گفتیم فکر نبا، نظر، همون فکر قرآنی در واقع. این نظر است و عشق، هر وقت اومد اومد، نظر است و سجده و تواضع، خودش میاد. ببینین مثلا این شعر صفحه 375 حرف بسیار خوبی است. گریه و خنده، غم و شادی دل، هر یکی را معدنی دان مستقل. اینا یک معدن است که چی؟ هر یکی را مخزن و مفتاح آن، ای برادر در کف فتاح دان. ما در دعای سوزای صبح داریم که دست دونه بذارید رو قلبتون و بگید که 70 بار یا فتاح. خب خیلی شعور توی هم این خلاصه تو باید باز کنی، ما هیچ کاره، ما فقط میتونیم بگم یا فتا. ما تصمیم میتونیم بگوییم قلبمون رو باز کنیم به اسرار آگاه کنم چی تو خواهی کاری میزن. منظور اینه که باز نگاه کنیم به شعر بعدی، سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب. این همه از نظر لطف شما میبینم ای کر رو بیا، ای مقلبین قلوب. یعنی اینا این هنره که آدم سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب همه را از لطف خدا ببینه. وقتی اینجور شد مشرکانه وارد نشده است، موحدانه وارد شده است، بندگی میکنه، خودش میاد. نظر است و عشق هر وقت اومد. باز خوبه، تأکید خوبه است. عشق حرم نشین نهان خانه مرا، زان سوی هفت پرده به بازار میکشیم. یعنی پشت پرده های غیب تو داری عشق منو میکشی، من کاری نیستم، من کارتم، فقط من یه چیز هستم که باید آماده این عشق باشم، آماده این استغفار باشم. یعنی وقتی خدا میده بفهمم یک لطف خداست، دومم این که بپذیرم. از موقع خدا رحمتش میده ما نمپذیریم. وقتی اینا هست، آدمی که از عشق الهی غافل است، عشق غفلت رو جایگزین میکنه. مثل بقیه جا کسی که از لذت دعا محروم است، لذت دنیا رو جایگزین میکنه. این که بعضی ها یه بار دیگه همین کار همین جا بوده عشق کردن، ما عشق مثلا به دنیا و عاطفه و دل سوختن اینا اصیل نیست. صرف دل سوختن مثلا اصیل نیست. خب اکثرا دلشون میسوزد، آدمای احساساتی، اتفاقا آدمای کم عقل بیشتر دلشون میسوزد. اون دل سوختن ناب، دل سوختن محروم شدن از غیب است. این با نظر به دست میاد، با فکرم به دست نمیاد، با فکرم به دست نمیاد، با اون که مثلا عشقی که سلاح مؤمن است، چون مؤمن است. هر عشقی سلاح مؤمن نیست، هر عشق ریزی هم مؤمن نیست. البته یه توانایی است که به همه اندازه که مثلا زن توان اشک ریختن داره، توان خراب کردن اشک هم خوب داره. یعنی همینطور که مرد قدرت تعقل داره که با حق ارتباط پیدا کنه، قدرت خراب کردنش هم داره. یعنی اگه مؤمن نباشه عقلش اسلحه ارتباط با حق نیست، زن هم اگه مؤمن نباشه اشکش اسلحه ارتباط با حق نیست. خیلی حرف خوبیه، تأکید خوبیه از این آیه الهی. و من یؤمن بالله یهد قلبه. دوباره رو توحید تأکید داریم. میگه آقا اگه کسی مؤمن شد همین به خدا، خدا را قبول کرد، اون هدایت میکنه قلبش به استغفار. بهترین نعمت خدا استغفار. اینه باید خدا شعور شده، خدا بیدار کنه ما، ما آماده باشیم بپسیم. حالا اینا دیگه خوب تأکید است که قلب المؤمنه بین اصبعین من اصحاب الرحمن، مال پیغمبره دیگه. میگه بابا قلب مؤمن بین دو انگشت رحمان، قلب کافر چی؟ اونم بین دو انگشت است، اما نه رحمان، قهار. یعنی نه اینکه قلب مؤمن در دست خداست، قلب کافر در دست خدا نیست. نه آقا، قلب کافر هم دست، اما نه دست رحمان، دست قهار. دیروز بود دیدم یه بنده خدای خب واقعا این در آتش حرص دنیا میسوخت. خب قشنگ معلوم بود قلبش دست غضب الهی بود. پیداست که گاهی وقتا که این قلب یکی داره انتقام، گفتم این انتقام بی حرمتی به انقلاب دینه. اینا که اهل عشق به انقلاب نیستن، چطور خدا انتقام ازشون داره میکشه؟ و به نظر من انتقام خدا اینجا هرسه، اینا رو در آتش هرس میسوزانه. چون نعمت الهی را کفران کنه که خدا اذیتش میکنه. عرضم اینجا حالا باز روایتشون بیشتر بحثمون اینجا توحیدی قضیه است. ان القلوب بین اصبعین من اصحاب الله. ببین دیگه اینجا الله گفت، چون الله مجمع همه اسماء الهی است. آدم اینجا میفهمد که چقدر فرمایشات معصوم دقیق است. یقلبها کیف یشا، ساعتون کذا و ساعتون کذا. قلب ها دست خداست، پس شما کاری نیستید، پس خود نه در معرض حق قرار بدید، یعنی بنده باشی. حالا اسماء خدا، حالا رحمان، رحیم، جواد، این اسماء. مثلا شما دقت کنید توی آیات خدا، مثلا این روایه، این آیه قرآن، ربنا اغفر لنا لاخواننا الذين سبقونا من قبل، بعد آخرش هست چی؟ که ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك غفور رحيم. یعنی خدایا تو غفور و رحیمی، خب همینه به من بده تا برم غفور و رحیم بشم. حالا من اگه غفور و رحیم بشم با مؤمنا خوب میشم. این که میگه، میگه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، قلب من درش غلی از مؤمنی نباشه. و بعدش میگه انك انت رؤوف رحیم، تو رؤوف رحیم. تو که رعوف و رحیمی، بس تو من اسم ده به من بده، قلب من بشه چی؟ تجلی اسم رعوف و رحیم. حالا اگه تجلی اسم رعوف و رحیم بشه چی میشه؟ همه مومن ندوست دارم. اینجوری دیگه قلب خدا باید اسمی درش بندازه. لا تجل فی قلوب ناقله، یعنی خودش تویده. تو میگوی که در قلب من قلی از مومنی ننداز، نه اینکه من میخوام قلی از مومن نباشم. همین میشه شه کمی یه اسمی یاد میبیندم هیچ کار نمیتونی. بله، باز از توحید حرف میزنه. دارم امید بر این اشک چوباران که دگر، برق دولت که برف از نظرم باز آید. امید دارم که این اشک، این لطفی که تو دادی که من اشک میریزم، یه کاری ازش بیام. کاری چی باشه؟ این اتصالت بین من، اصلا این که این اشک به درد میخوره، چون اشک خودش نردبان اتصال، دقیقا اتصال رو سبب میشه. اصلا اشک خود اتصال است، نه وسیله اتصال است. بنابراین اگر که ما خودمون رو آماده کنیم که خدا با لطف خودش اتصال با غیب رو در قلب ما ایجاد کنه، عشق میریزه. اون وقت که میریزه، همینطور که من عذرم میخوام زیاد تاکید میکنم، اون وقت که میریزه، یک بدانیم لطف خداست، دو اینکه بدونیم این نباید حفظ کنیم از خودمون. نظر کنیم به خودمون که چه عشق میریزیم دیگه نمیریزیم. خودم امتحان کنیم، آتا ما این گرفتار عجیبی ما، یعنی آنی که عشق میریزیم
بعد نظر میکنی که الحمدلله عشق ریختم، نمیایی اصلا نظر نکنی به این عشق ریختنه، نظر میکنی محروم میشه. میگه نظر کنه آدم محروم میشه دیگه، چون چرا محروم میشه؟ تو شرک شد، مشرک در مرحله رحمت نیست. یه تذکر خوبی من دیدم دادن که همین صفحه 377 میفرمان که سطر سوم قسمت آخر سر، تضرع و دعا و اصرار در استغفار را با چیز دیگر عوض نکنه. یعنی آدم وقتی بفهمه دیگه رحمت عظما است، ببینه در یه حالت تضرع خوبیه، در یه حالت استغفاره، یعنی نمیخواد با، یعنی چیزی جاش نگذره، یعنی مثال که میزنیم قدرش را بدانه و نخواد که با چیزی عوض کنه، حفظش کنه. آدم گاهی وقتا به چیز دیگه نظر میکنه از دست میره، سعی کنه تا اونجا که میشه اینا بهترین رحمت خدا بدانه. وقتی به رحمت خدا دونست، هم خدا بنده ای که پاس رحمتش را داشت رحمتش ازش نمیگیره، هم که وقتی رفت میفهمه که یه چیز آن سوی پرده اسرار. با این مقدماتی که عرض کردیم انشاءالله همه چی درست میشه. ما اینا که خودتون در توحید دیدین، همه حالا مثال زدیم، یعنی ما هر چیزی غیر خدا را هست بدونیم، نیستیست که کلا سر خودمون رد نقطه. همین مثال که زدیم دقت کنیم، شما وقتی که میخواید استغفار کنیم، میخواید یعنی ته میخواید خودتون استغفار کنید، قدرت رو به خودتون میدید، اولا که استغفار نمیتونید دیگه بکنید، پس بنابراین هیچ نتیجه نمیگیرید. در ثانی خودی نمونده است، هیچی را چیز گرفتید، یعنی شما درست عکسش نتیجه گرفتید. وقتی پای غیر خدا اومد وسط، درست عکسش نتیجه گرفتید، نتیجه نمیگیرید. پس غیر خدا نیستید که ما هست میپنداریم. میخوام نتیجه بگیریم که ما یه همچین مشکلی داریم که غیر خدایی که نیست هست میپنداریم، و اونچه که هست نیست میپنداریم. اینجور میشه بگیم میگم خودمون گریه مونم خواهیم به سبب بشیم، خودمون میخوایم استغفار. خب خودی رمونده است در مقابل خدا، خدا گفتن در مقابل بندگی، یعنی گفتن یه خودی هستی که بندگی کن، غیر خود بندگی نیستی. این لامپ چقدر، این نور چقدر هست؟ به اندازه وسته به حق، بدون وسته به حق نیست. بنده به اندازه توجه به حق هست، خب به اندازه توجه به خودش نیست. هم فلسفه اینه، خدا رحمت کنه ملا صدرا، این عالی ترین فهم فلسفی است. خب روایت هم که همینم گیر، آیه هم که همینم گیر. خب حالا بیان به خودت رجوع کنید، چرا را دور رفتی؟ شما بودن میگه به اندازه اثر نیست، بودن باید اثر داشته باشه دیگه، به قول فیلسوفا وجود منشأ اثره. خب شما اگه برای خودتون وجود قائل بشید، خب بعد باید منشأ اثر باشه، خب منشأ اثر نیست. برای خودتون قدرت استغفار قائل بشید، استغفاری نمیاد صحنه، پس خودتون نیستی، از اینجا خودت خود دروغ، خود وهمی، یعنی دروغ را راست پنداشتی، نیست را راست پنداشتی. خب این همین هم تو عالم گفتیم دیگه، یعنی شما چشم توحیدی پیدا کنید هیچی نمیبینید، یعنی شما هیچ فرقی بین این سنگ و این چوب و این هیچ اینا نمینا را ساخته ذهن میبینید. سنگ ماده است، فرقش با خاک از نظر بودن که چیزی نیست، از نظر ذهنیات ما سنگ چیزی است. شما این سنگ را میبینید، این مثال سنگ را میزنیم، ما اگه نه اینکه چیزی دیگه مورد نظر ما نیست. عرضم اینه که پس از اون برم که این دنیا هم که نیست دست در مقابل خدا، اگه هست یه مرتبه از موجود است، بقیهش که این ساخته یه ذهن ماست، ما اسم‌گذاری کردیم بر اساس نیازات ما. این نیازام که نیازهای نقص است، نیازم که یعنی نقص، یعنی پس عدم ها اینا رو وجود کرده است. خدا اینا در مقابل خدا اینا هیچی نیستن، در مقابل نقصای ما هستن. چون ما نیاز داریم یه جا بشینیم صندلی میخوایم، این نیاز نقصای اینا رو شخصیت داره. همین که قناع شد دیگه هیچ کدوم اینا هیچی نیست الا اینکه یه وجود نازل هست که اونم بحث شد. خب حالا اینا رو به این جهت عرض میکنیم که نگاه کنید صفحه 379 پاراگراف دومی آیه شهد الله انه لا اله الا هو. خیلی آیه عجیبی، خدا شهادت میده که غیر خودش هیچی نیست. چرا؟ کی غیر خدا هست که بگید خدا هست؟ کسی نیست. خب پس این که غیر خدا هیچی نیست حقه یا حق نیست؟ حقه. خدا هم که حق است، پس حق حق میگه، پس خدا فقط میگه شهد الله انه لا اله الا الله، هر کی دیگه بگه مشرک است. خب اگه ما بگیم، اگه ما بگیم مشرک، اگه ما نباشیم، ما مظهر ظهور این کلام باشیم موحدی، نه اینجوری میشه توحید نام، توحید نام. خب حالا میگویی که بعد چه کار بکنم این وسط در حیرانی شیخ؟ میگه نه، با توحید دنیا رو ببین، این دیگه طور نیست. بگو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، با توحید نگو یا کنه بوده و یا کنه. یعنی من حالا اگه هستم، من مظهر بندگی تو هم. چرا اولش بگوی، چرا اولش خودی نیست در صحنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. کو شما؟ شما این نیستی؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خدا رحمان است. نه اینکه من میگم خدا رحمان است، من اینم مونده است، مالک یوم الدین من اینم مونده است. حالا بله بشر، حالا بعد، حالا ایاک نبود، یعنی به ادب دستور الهی گل میزان نگاه کرده باشید از سوره هم، ایشون میگن که خدا این آیه رو بود که یاد بده به ما چطوری بندگی کنیم. یعنی کی جرأت داشت بگه یا که نعبود؟ کی جرأت داشت؟ به قول عرفا محی الدین اینا میگن اینا، این هیچ کی جرأت نداره بگه یا که نعبود. این یا که نعبود خود دلیل هستی و هستی خطاست. تو که میگو یا که نعبود، خود دعا کردن بود ترک دعا. چون وقتی میگوی خدایا بده، این ضد دعا، یعنی خود دعا کردن بود ترک دعا، کان دلیل هستی و هستی خطا است. خب پس فقط خودش به ما یاد داد اینجوری بگیم. این در واقع ما در این ایا که نعبد و ایایی نمی‌بینیم، بندگی می‌کنیم. یاد ما داد بگی، اون یاد ما داد که بگی، اگه نه ما چطوری جرأت داریم بگیم ایا که ما بندگی می‌کنیم تو را، نعبد و ما بندگی می‌کنیم. کی من؟ کی ما؟ این هم که پس شنیدید که این آیه را از بگیرید، شهد الله انه لا اله الا الله. اینا میگن آیه صدیقین دیگه، برهان صدیقین از این رو آیه میسازم. چرا؟ صدیق یعنی کسی که هیچی جز خدا نمیبینه. خب برهان صدیقین میگن برهانیه که خدا را با خدا ثابت میکنه. حالا من میخوام میگم حالا حتما برهان ملا صدرا صدیقینه، بالاخره صدیقونه که دروغ نگه، دروغ نگید، یعنی کسی غیر خدا رو نبینه. اگه غیر خدا رو وسط قرار بده دروغ خوبه. شما بگید که مثلا نمیدونم چه این دنیا هست خدا هست، این دیگه از این دروغ بالاتر؟ کوی دنیا؟ کسی که بگید این دنیا هست خدا هست، این ظلم بزرگی به خودش آدم کرده. کو غیر خدا؟ شهدن لا، خودش شهادت میده که لا اله الا هو. خیلی عجیبه سیاری، چه خودش میگه که چی؟ یه وقت اسم اون شهد الله، خدا شهادت میده که دشمن باطل است. از این حرفا نظر است. خدا شهادت میده که ظلم سرنگون است. اینا رو نگفته است. میگه خدا شهادت میده که خدا است، که غیر خدا نیست. خب این اصل است. البته بله به یه عده‌ای هم میگه دخلا یعنی ظلم، به یه عده‌ای میگه آیا نمیبینی؟ یعنی نمیبینن که میگه آیا نمیبینین دیگه؟ با چشم الهی کسی در صحنه باشه، باشه اینجور میگن شهد الله انه لا اله فعینما تو بد نفسن و وجه الله، هر چه نگاه کنی وجه حق وجه حق است، یعنی وجه لا اله الا الله است، یعنی هیچ غیر لا اله الا الله است. خب حالا اینا بحث ما نیست، میخوایم اینو بگیم. حالا قبول شد که هیچ جز حق در صحنه نیست و قبول شد که هر چه غیر حق ما ببینیم دروغه، پس معلوم است هر چه میخوایم نتیجه بگیریم که ما این طرف ببینیم دنیا میبینیم یه چیزایی میبینیم، حتما اینا که ما میبینیم اینا نیست. خب این نتیجه بگیم شما هر چی میبینید غیر حق نیست، ولی خب میبینیم دیگه، یعنی ما چیز میبینیم، پس معلوم است باطن قضیه اینا که ما میبینیم هست نیست، و اونایی که میبینیم نیست با همون چشما یا با چشم پیغمبر، اون که پیغمبر میبینه نیست نیست، ما داریم با چشم خودمون حرف میزنیم. ما اون چه میبینیم هست نیست، و اون چه نمیبینیم که هست و فکر کنیم نیست هست، ما خودمون. خب حالا بحث سر همینه که میفرماد که آیا این لذات که ما لذت میبینیم لذت هست یا حتما غیر لذت هست؟ با همین چشم حتما ضد لذت، و اون چیزی که ما لذت نمیبینیم و هست حتما لذت است. حالا این روایت نگاه کنیم ببینیم مطلب انشاءالله نتیجه دار. روایت مشهور است دیگه، حفت نارو به شهوات، پاراگراف 4 و 5 میشه، و حفت جنتو به مکاره. روایت میگه که پنهان کردن آتش را در شهوات، در میلهای همین دنیایی، و حفت جنتو به مکاره. روایت نه اینا کدوم هم فرما؟ نه این روایت است. حالا میرسیم یه آیه خوبی داریم بعدش. بله ما قبل از این که آیه رو بخونیم این پاراگراف آخر صفحه 379 رو میخونیم با هم. خلاصه کلام، پرده اسراری ترتیب داده ام که رنج و عذاب آن سوی خود را در این سو لذت نشان میده و راحت و لذت آن سوی خود را در این سو عذاب وانمود میکنه. تا اینجا درست شد؟ حالا میخواید مسائل رو ول کنید، یعنی خودی روایت رو نگاه کنید، من همه چه حل میشه، اینا چه خوبیه. اما حالا نگاه کنید به روایت از امام صادق سلام الله علیه، نقل شده است که فرمود کل عین باکیت و یوم القیامه، هر چشمی روز قیامت گریان است. این گریان یعنی گریان راستکی ها، نه گریان دروغه که، نه گریان امام خمینی رحمت الله، یعنی روز قیامت یه دی واقعا گریه میکنه، اشک میزنه. الا سلاست، الا ست عینون غزت عن مکارم عن محارم، اونایی که دوختن چشمشون از حرام های خدا. خدا گفته نگاه نکنید به نامحرم، خدا گفته نگاه نکنید به دنیا، نه به نامحرم. لا تمدن نه عینک، از کردم این تلویزیون نفسش فرقش ببینید، من و شما نبا هم میشستیم اینجا با حرف زنیم، اون من ما به هم نگاه نمی کنیم، نه اینکه به جهر اصلا ما به هم خیلی نگاه نمی کنیم، من تو یه نگاه کلی، برای همین هم قلبمون خراب نمیشه، ما به فکر هم نظر نا خدا بگیم. ولی شما این تلویزیون از ما نگاه شدید میطلبید، فیلم خوب آبدش نداره دا، یعنی شما وقتی میخواد با صورتها پیام بدن نگاهش هست، اینه که قلب خراب. ولی شما وقتی امام خمینی حتی مثلا تلویزیون نگاه میکنی، نه دیگه شما امام را یه جور دیگه نگاه میکنی، همطور که بیرون نگاه میکنی، ولی گاهی وقت فیلم ها و این چیزا از شما اینجوری نگاه نمیطلبه، چون از امام شما مفهوم میخواد، چون مفهوم میخواد اصلا نگاه نمیکنید ناخودآگاه. حالا اون کسی یه کسی مثلا اون که مثلا میخواد متخصص امام است به امامه امام بیش از حد نگاه کنه، اون بیچاره تخصصش بدبختش کرده است، یعنی تعینش از وسعت انداخته استش دیگه، شما میدونید هر تعین آدم از وسعت میندازه. اگه شما شدید من معلمم، دیگه از آدمیت میافتید در حد معلم آدمی. اگه بگید من آخوندم، متعین میشی به آخوند، برای همین باید بگید من انسانم. این که این میپرسند چرا میگن نعبدو، نمیگن عبدو، چرا میگن یا کن نعبدو، باید به اندازه همه هستی وسعت میخواد، تعین حد آدم ها از وسعت میندازه، از دریا بودن به جوی تبدیل میکنه. من تو درزم نیست که وقت اصلا میگوی خال امام ها شما ناخداغا چون دنبال مفاهیمی نگاه نمی کنین، مثلا برای مهم نیست، ولی همون رنگای شدید تلویزیون باعث شد که رنگ صحیح امامو نشون نمیده، رنگ طبیعت اینقدر غلیظ نیست. ولی همینا باعث شد مثلا اگه رنگی باشه یا سیاه‌سفید باشه قولا مصونه به حمد الله، لطف خداست که مثلا سیاه‌سفیده. یعنی دنیا اینجوریه که هر چی قشنگ‌تر باشه بدتره. حالا اینا باعث میشه که ذهن دینا بدوزه، به خصوص اوناش که با صورت ها میخوان حرف بزنن. اصلا دنیا دنیای مفاهیم است بیشتر. شما خدا میخواد قلبتون وسعت پیدا کنه، نه دستاتون. شما به اندازه ای که آره اینجا مفهوم منظورم کلی است، نه مفهوم فلسفی. چون این قرآن از شما میخواد که در حرکات نماز روح دونه بالا ببری. در شرایط تمدن جدید میخواد با صورت ها و دست ها و عمل زدگی ها شما را متشخص کنه. اصلا برای همین میگن پایه این تمدن احمقانه است، نه اینکه یختش بده یختش خوبه، از بد وش تا ختمش بد است. چون پایش پایه نیست که عمل را به دست و اینا میده، به حافظه. چون میدید فرق حافظه و علم چقدر زیاده، درسته که این تمدن به حافظه ارزش میده نه به علم. اینا هم مشکلات شد. حالا من مثالم تو این تیکه بود، این چشمی که به محارم خدا نگاه کنه چشمی است که اون دنیا گریانه، و حتما چشمی که به تلویزیون نگاه کنه به حدی که به تلویزیون نگاه کنه گریانه. اینا شما مطمئن باشید، الا وقتی که شما به تلویزیون نگاه نمی کنید. وقتی که دارید به امام نگاه میکنید در تلویزیون، یه پیامی را پشت این صورت ها اونا نمیگم ها، ولی یه وقت صورت ها نگاه میکنید. شما اصلا به این دنیا نیمدید که خیلی به صورت ها نگاه کنید، به هیچ صورتی، صورت حلالش هم نباید خیلی نگاه کرد. گذر عبر عبور، باید زود گذشت. مفاهیم از این دنیا گرفت که سیر است دیگه، اولیا سیر میکنن. از موضوع خارج شدیم. میگه که عینون قصدت عن محارم الله، چشم اون دنیا گریان نیست که از محارم الهی دوخته شده است، دزدیده شده است، شکسته است. این تعبیر خیلی قشنگه. و عینون سحرت فی طاعت الله، چشمی که بیدارمون برای طاعت خدا. خیلی چشم جالب است. آدم قصه بخورد که حالا بخوابد از نمازش باشه. و عینون بکت فی جاف اللیل خشیت، چشمی که گریان است در دل شب از خشیت الهی. خب حالا حرف ما این است، این روز قیامت چیه؟ گریان نیست. خب روز قیامت حقیقت عالمه دیگه. حالا غیر اینا چشم لذت داره دیگه. میگه غیر اینا هر چیزی گریانه. خب حالا این دنیا عکسش مگه نیست؟ این دنیا عموما اهل لذت این خصوصیت ندارن. پس میخواد بگه که اینا تو این سر را تو بفهم که این دنیا هرچه هست عکسشون دنیاست. برگردید به بالا اون پاراگراف، اینا برای تاکید مثلا سوز دل عارفان و گریه مشتاقان و خائفان در این سوی پرده سوز دل و گریه است، در این زن. این برای دنیا و در آن سوی پرده آرامش ها و لذت ها و ابتهاج ها و کرامت هست. خب ما که اصل قضیه رو یادمون نرفت، ما قیامت و باطن همین دنیا میدونیم، ما که قیامت و قیامت نمیدونیم که. پس معلوم از همین دنیا چشمه که از خوف خدا گریانه، همین حالا در باطن خودش همین حالا چیه؟ در لذت هست، همین حالا در لذت هست، یعنی همین حالا وصله به لذت. باز تأکید بحث هست، میخواد اینم نگاه کنیم. چیزا خوبیه است، میفرماد که این روایت از پیغمبر است، سوز گریه و لذت و ابتهاج و جذبات. میگه ان الله یحب کل قلب حزین. چرا؟ چون نمیشه که تو دنیا آدم ناراحت نباشه که. کل میگه خدا قلب حزین را، قلب حزین شاد هست اما شادی دینی. اینا بعضیا ببینید علم نظر شما، امام وقتی که میفهمه که خوب تونست این عبادتش انجام بده یا تکلیفش انجام بده، این انسان حزین نیست، شاد است، اما چون جنس قیامت است. یعنی یه دهی همه حالا همونطور شادن که در قیامت. اهل دنیا، اهل دنیا یه جور دیگه شادن، اهل عقبا یه جور دیگه شادن. اون کسی که غمناک است در این دنیا که از اتصال حق کم برخوردار است، اینا خدا خیلی دوست داره. میگه که خدا یحب و دوست داره. باز نگاه کنید در روایت، ما من قد قطرتون احب الالله عز و جل من قطرت دموع فی سواد لعل مخافتن من الله لا یراد بها خیره. خیلی خوبه. میگه که خوب معلومه هیچ قطره ای به سوی خدا دوست داشتنی، یعنی خلاصه خدا هیچ قطره یا به اندازه یک قطره اشکی که در سیاهی شب برای خدا، مخافت الله، مخافت الله دست شما نیست، شما فقط باید آماده بشین تا بیاد. میگه هیچ چی بیشتر از این برای خدا دوست داشتنی تر نیست. لا یرادو به ها غیره، که تو خراب نکنه اشکش انقطاع از خدا نباشه و برای غیر خدا گریه نکنه، برای خدا که من خب اتصال به حق اینجوری بگیم. میگه که او وقت احب و الالله، یعنی بهترین محبت الهی است، یعنی این عشق همین حالا بهترین محبت الهی است. بگو که عشق موجب محبت شده است یا محبت موجب عشق، هر دوش شما آماده باشی که این محبت بیاد عشق میاد. عشق اومد مقاومت نمی کنی، بندگی می کنی، عشق بیشتر میاد. نظر کنی به عشق که مشاهده خوب عشق می ریزم دیگه تمام شد، یعنی کش مشرک شدی دیگه. باز این سطر خوبی است. و همین جذبه هاست که در این سو به شکل سوز و عشق ظهور می کند. فکر کنم در اینی که مطلب بسیار خوبیه ذهنتون آماده است برای فهمش. همین جذبه هاست، جذبه به استغفار، جذبه به گریه، جذبه به بیداری شب، که در این سو به شکل سوز و عشق به ظهور می رسد. و اگر کسی باشد که جمله خوبی دارن که میگه واقعا اگه یک کسی این دنیا و اون دنیا رو نگاه کنه، همین حالا هم بتونه میبینه لذت این دنیا آتش است، همین حالا داره میبینه دیگه، یعنی این دنیا و اون دنیا، یعنی این طرف و اون طرف قلب شما و این دنیا رو نگاه کنه، دل عشق است، این دنیا نه شهر است، این دنیا استغفار است، این دنیا شادی است. میگه اینا قشنگ میشه آدم وقتی که یه اشراف پیدا کنه، خودش پیدا کنه یا نه میبینید که اولیا یه همچی حالتی رو دارن، میتونید حالت این طرف قلبشون رو به اون طرف قلبشون وصل کنه. این روایت رو بخونم بحث رو تمام کنیم. روایت مشهور از اطلاع هم دارید که ان اقرب ما یکون العبد من الرب عز وجل و هو ساجد باک. نزدیکترین مرحله عبد به پروردگارش وقتی است که در سجده سوگریان است. این بهترین مقام است، این بهترین مقام رو باید از خدا طلب کرد نه از خودمون، بخوام که خدا اینو به ما بده. همین تمام تاکید من اینه که تو این روایت اگه مواظب باشی، مواظب نباشی شیطان نمیذاره شما نتیجه بگیری. میگه خب تو که نمیتونی، چه شما چیکار دارین بتونید یا نمیتونید؟ خدا گفته من این حالت رو دوست دارم. خب پس اگه دیدی این حالت برات پیش اومد داره دوستت میداره، خب پس چرا به خودت نگاه میکنی؟ خودش لطف کرده است، داده است، این دومیش کار خراب میکنه. با همین خوب دادن هر وقت خواست میده، هر وقت خواست نمیده. میگه خدای بنده را دوست داره، تو چه کاری؟ تو بنده ای عبد، نه تو عاملی، فقط تو آماده ای. به قول فلسفه ما علت معده هستیم، غیر خدا هیچ کس در صحنه علت واقعی نیست. ما علت معده، علت معده یعنی آماده. خدا انشاءالله چشم توحیدی به ما بده و همه این مسائل به نحوی که خودش میپسنده حل بشه. صلی الله علی محمد و آله.